ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی نقش شیعیان در ظهور امام زمان علیه السلام.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض غستا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك فسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. قال الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام: ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا ولتأجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. این فراز از فرموده های خود امام زمان علیه السلام است که به صورت توقیع به برخی از اصحابشون داده شده، در منابع موثق شیعی نقل شده است. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند اونها را بر اطاعت خدا موفق بدارد، الا اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد، از دل گروهی جمعی متفقاً بر اون عهدی که دارن وفادار میموندن، لما تأخر عنهم الیوم باللقائنا، یمن ملاقات ما، برکت حضور ما به تأخیر نمی افتاد. پس از بیان خود امام عصر علیه السلام به دست میاد که اگر بنا شده من غائب باشم و ملاقات من به تأخیر افتاده است، مفهومی که از این به دست میاد اینه که شیعیان ما در وفاداری نسبت به عهدی که برای ما دارن وفادار نیستن. یعنی یک زمان ما از جهت تحول اجتماعی، دگرگونی در سطح جامعه بشری میگیم که اصلا امکانش نیست یا هست، این خودش یه بحث. گروهی ممکنه این اندیشه رو داشته باشن، آقا اصلا از فکر اجتماع بیایم بیرون، از فکر مدینه فاضله خارج بشیم، ما نسبت به ایجاد یک جامعه ایدئال هیچ مسئولیتی نداریم و نشده است. قرنهاست که بشر خون دل خورده، رنج برده، هم انبیا و اولیا، هم کسانی که به عنوان فیلسوف یا جامعه شناس یا در ابعاد دیگر انسانی درد داشته اند، این حرفا رو زدن. مدینه فاضله ای رو که افلاطون نوشته 3000 سال قبل، آراء جمهوریت افلاطون در یونان باستان 3000 سال قبل، خب نشده است. تا کنون کسی ادعا نکرده ما یک جامعه ای داریم که زندگی اجتماعی ایدئال به گونه ای که بگیم یه مدینه فاضله برای ما ایجاد شده. این از نظر افراد بشر. انبیا هم همگی گفتند که من تورات و انجیل آوردم یه تیکه هایی براتون بخونم امشب. قرآنم که مشخص، کتب دیگر مثل هندوها، بودایی ها، زرتشتی ها، همه اعتراف دارن، همه گفتن نخیر، فردی قیام میکند، جامعه ایدئال الهی ایجاد خواهد شد. این عین روایت به جایی میرسد که اگر صدقه ای داشته باشید مورد پیدا نمی کنید تا پیدا کنید کسی رو که بخواید صدقه بهش بدید. یعنی همچه جامعه ایدئالی پیدا میشه. انبیا وعده دادن، اولیا این رو فرمودن، همه ادیان الهی این گونه اعتقاد دارن. در گذشته هم از نظر فلسفی عرض کردم، افلاطون و ارسطو و سقراط و دیگران و جمهوریت و اونها و طرح آراء مدینه فاضله و این حرفا زده شده. پس چیه قضیه؟ وقتی به مرحله عمل میرسیم، سه نظریه به وجود میاد. یک نظریه کسانی است که میگن این جامعه ایدئال رو ما افراد بشر، منهای وحی، منهای خدا و پیغمبر، میتوانیم ایجاد کنیم، بالاخره زحمت میکشیم، تلاش میکنیم تا بهش برسیم. این نظر اول. نظر دوم، متدینینن که خودشون دو دسته میشن. دسته ای از متدینین میگن این کار فقط کار خداست، هر وقت خدا اراده کرد، مشیت او تعلق گرفت و خواست، چون این جامعه ایدئالی رو برای ما درست میکنه و تا زمانی که خداوند نخواسته است ما به همچو جامعه ای نمیرسیم. پس طبق نظر اول که منهای وحی و منهای خداست، عامل ایجاد یک همچو جامعه خود ما ایم، هیچ کاری هم به خدا و پیغمبر نداره. نظر دوم، هیچ ربطی به ما نداره، فقط مربوط به خداست، هر وقت خدا دلش خواست چون این جامعه ای رو برای ما ایجاد خواهد کرد. امامی برمی‌انگیزد، مأموری را مأمور می‌دارد تا اون جامعه ایدئال رو برای ما ایجاد کند. این نظر دوم که دسته ای از مذهبی ها هستن. نظر سوم، دسته دیگر از متدینین میگن چون این جامعه ایجاد خواهد شد، خدا هم ایجاد میکند ولی ما هم نقش داریم، ما هم مسئولیت داریم. نه مثل دسته اول که منهای مذهب و خدا مدعیان خود ما میتوانیم چون این جامعه بسازیم، نه اون تفکر رو داریم، نه، ما منهای خدا و وحی و منهای اولیای الهی نمیتوانیم همچو جامعه داشته باشیم. ولی نظر دسته دوم رو هم قبول نداریم که هرگاه خدا خواست بدون هیچ گونه نقشی، رسالتی، مسئولیتی از طرف ما چون این جامعه ایجاد شود. پس سه نظر شد. حالا اجمالاً به این سه نظر فشرده گذرا بررسی کنیم، چون در یه جلسه میخوام بحث کنم، وگرنه مفصل هر یک از این سه نظر بحث مبسوطی رو واقعا میطلبه. نظر اول رو من با اشاره رد میشم با یک فرمولی که فلاسفه مطرح کردن، میگن اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی. اگر واقعا میشد یه همچو چیزی ایجاد بشه، اگر امکانش بود که بشر خودش بتواند یک جامعه ایدئال بسازد، لااقل این 3000 سالی که ما تاریخ مدون داریم و می توانیم به آرا و اندیشه انسان‌ها مراجعه کنیم، ببینیم چی گفتن، چه نظر دادن، چه کار کردن، چه تلاشی داشتن، در این 3000 سال کم زحمت کشیده نشده، ولی ما هم چیزی ندیدیم. بلکه هرچه بشر جلوتر آمد، امکانات بیشتری در اختیارش قرار گرفت، نه تنها در رسیدن به اون هدف امکان بیشتر ایجاد نشد، بلکه فاصله بیشتر شد. سقراط اگر اون زمان جام شوکران سر می کشه و متأثر از این که این جامعه جامعه آلوده ایست و نمی تواند سقراط ها را تحمل کند، وقتی او رو محکوم به اعدام کردن، شاگرداش متأثر بودند و عشق میریختند، به شاگرداش میگه چرا گریه میکنید، مرگ حقه، من حالا نمیرم، چند سال دیگه میمیرم، ولی گریه برای جامعه ای بکنید که نمیدونه کیو میخواد بکشه و کیو زنده نگه داره. یعنی این ناله رو 3000 سال قبل سقراط از عدم رشد اجتماعی و عدم فرهنگ عمومی جامعهش داشته که نمیدونن کیو دارن میکشن و کیو زنده نگه میدارن. تو مرحله اجتماعی اون تکاملی که ما انتظار داریم نمیبینیم. اگر دیوژن فیلسوف یونان باستان روز چراغ گرفته بود تو خیابونا راه میرفت، بهش میگفتن مگه دیوانه شدی که روز روشن چراغ داری تو خیابونا میگردی؟ که مولوی به شعرش در آورده: دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. این دردها رو داشته. چرا مردم انسان نمیشن؟ چرا رشد اخلاقی پیدا نمی کنن؟ چرا تعالی انسانی رو ما نمی بینیم؟ چرا شکم و شهوت انسان اینقدر انسان رو بدبخت کرده که این همه عقل و علم و درک و جان و روح و دل و خواسته های واقعی انسانی در تحت نفوذ این شکم و شهوت اینجور بیچاره و بدبخت شده که یک انسان دردمند انسان دوست چراغ بگیرد و تو خیابونها بگرده روز روشن بگه میشه یه آدم پیدا کنن؟ این دردها مطرح بوده، قرنها مطرح بوده، طرح‌ها دادن، کتابها نوشتن، بحثها کردن تا رسید به این یه قرن اخیر. شما در این یک قرن اخیر اهل علمید، اهل فکرید، اهل درکید، اهل مطالعه و تحقیقات هستید. دیگه امروزه برای ما اینها مشخصه. این یک قرن اخیر این همه تحول اجتماعی که در شرق و غرب عالم در جامعه ما بشر ایجاد شده، این همه امکانات صنعتی و علمی و تکنولوژی در اختیار بشر قرار گرفته، این همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که بشر در شؤون زندگی مادی و جسمانی بشر پیدا کرده، آیا توانست در ایجاد ارزش‌های والای انسانی موفق بشه؟ اینا دیگه چقدر بشر تجربه کنه؟ لااقل این 3000 سال رو که از نظر تاریخی ما تاریخ مدون داریم تجربه داریم. هرچه امکانات ما بیشتر شد، هرچه دانش ما گسترده تر شد، هرچه وسائل پیشرفت علمی در اختیار ما بیشتر قرار گرفت، ما مشکلاتمون بیشتر شد. بشر چی میخواد؟ چه بکنه؟ اگر سقراط اون رو جام شوکران سر میکشید، شما رو به خدا دور از هر گونه تعصب، دور از هر گونه پیشداوری و قضاوت مذهبی، حتی فقط بر اساس وجدان و فطرت انسانی، اگر ما یک کمی با خودمون خلوت کنیم به حالات انسان‌های این قرن در کره زمین، فقط کشور خودمون نمیگم، در کره زمین، حتی کشور خودمون یه مقدار مطالعه کنیم، اگر اون حالت یأس فلسفی رو بخوایم بپذیریم، چقدرها امروز باید جام شوکران بنوشن؟ چه میکنه کره زمین؟ شکم و شهوت کارو به جایی رسونده. ما در سطوح علمی دنیا، نه در سطوح عامی جوامع بشری، در سطوح علمی بشر در کره زمین انقدر گرفتار غریزه، شهوت، هستی‌های حیوانی میبینیم که برخی از جامعه شناسان اعتراف کردن با کمال صراحت که اگر عصر ما را بخواهیم نامگذاری کنیم، یکی از بهترین عناوینی که میشه به این عصر داد، عصر توحش انسانی است. این 3-4 تا جامعه شناسان مغرب زمین به اتفاق گفتن. اگر بخوایم برای این عصر ما، برای اینکه شما حساب کنید جنایاتی که در همین عصر در کره زمین به نام انسان متمدن قرن 20 داره صورت میگیره، چه خبره؟ ما هم که دیگه الحمدلله دست کمی جدیدن پیدا نکردیم، نظر اخلاقی و رفتاری و مسائل اجتماعی میبینیم توی جوامع ما، مسائل اخلاقی، مسائل فحشا، مسائل بی‌عفتی، مسائل، چه خبره در جامعه بشری؟ چرا؟ اگر بشر فکر کنه منهای خدا و وحی میتواند از 3000 سال قبل، حالا عرض کردم خود این 4-5 جلسه لااقل وقت میخواد با ادله متقن ارائه بشه، من فقط دارم اشاره میکنم، اگر میشد در این 3000 سال، لااقل در این یه قرن اخیر با این همه تحولی که بشر پیدا کرده باید درست میکرد دیگه. و حال این که ما میبینیم همه جامعه شناسان مطلع شرق و غرب، فلاسفه بیغرض شرق و غرب، انسان‌های آگاه بی‌تعصب شرق و غرب میگن در این یه قرن اخیر هرچی جلو میریم انسانیت ضعیف‌تر میشه، هرچی پیش میریم تعالی انسانی داره از بین میره. بشر به جایی میرسه که جز جنبه های حیوانی چیز دیگه براش مطرح نیست. پس این طریق که نمیشه، تا حالا هم که نشد. بیایم ببینیم انبیا چی گفتن، اونا چی میگن. انبیا همه وعده دادن که بله امام زمان خواهد آمد، مطمئن باشید جامعه ایدئال درست خواهد شد. حتی از نظر فلسفی، فلاسفه الهی استدلالی میکنن که من وارد اون مقوله امشب نمیتونم بشم، بحث انگیزه، که از نظر فلسفی نمیشود جامعه بشری به یه جامعه ایدئال نرسد، باید برسه، نه به معنی جبری. اگر مثلا زنبور عسل زندگی شگفت انگیز اجتماعی عادله ای داره، موریانه ها زندگی دست جمعیشون واقعا حیرت انگیزه، این نه بدون معناست که با اراده خودشون رشد کردن یا همچه جامعه ایجاد کردن. اونا بل اجبار یه همچه زندگی دارن. آیا بشر بل اجبار باید به یه همچه جامعه ای برسه؟ میگن نه، چون اصلا بشر مجبور نیست، بشر مختاره. تمامی حالات اجتماعی انسان مثل حالات فردی انسان منوط به اراده و اختیار خودشه، ولی وابسته به یه عوامل. خب این عوامل، یک، دسته اول از مذهبی ها میگن خواست خدا، مشیت خدا، هر وقت خدا خواست یک همچه جامعه ایدئالی برای ما درست میکنه. خب اینجا خیلی اشکال برو وارد میشه. چرا خداوند در طول این همه مدت نخواسته است؟ چه میشود که یه وقتی میخواد؟ خواستنها کلن دو قسمه، خواستنهای منطقی حکیمانه، عالمانه، عاقلانه. خواستنهای غیر منطقی، غیر حکیمانه، غیر عالمانه، غیر عادلانه. آب بنده یه چیزی رو امروز میخوام، دیروز نمیخواستم. چرا؟ چون امروز عقلم رسید، تا دیروز عقلم نمیرسید. اگر دیروز عقل امروزم رو داشتم، مسلماً دیروزم خواسته ای رو که امروز میخوام میخواستم، چون اصل این خواسته رو میبینم عقلانه هست. خب چرا دیروز نخواستم؟ چون دیروز عقلشو نداشتم، تجربهشو نداشتم. یک سلسله تجربیات برای من حاصل میشه، بر اساس اون تجربه من امروز یه خواسته ای پیدا میکنم. آقا چرا 10 سال قبل اینو نمیخواستی؟ خب تجربه نداشتم. مگر خدا تجربه نیاز داره؟ مگر خدا تکامل عقلی نیاز داره؟ مگر خدا مصلحت اندیشیش وابسته به یک سلسله شرایط اجتماعی است که یاد بگیره بعد بیاد به ما یاد بده؟ نعوذ بالله، این که معنا نداره. اگر خواست خداست، خدای زمان حضرت نوح با خدای زمان پیغمبر اسلام، با خدای زمان ظهور امام عصر علیه السلام هیچ فرقی نمی کنه، این همون خداست. تجربه نمی آموزد تا یاد بگیرد. از طرف او که کم و کسری وجود نداره، اون موقع نمیخواد، این موقع میخواد. این حرف منطقی نیست اصلا. لذا اگر خدا میخواهد، حکیمانه میخواهد. حکیم و عادل و عاقل باید یه علتی داشته باشه تا امروز نخواسته. خب بیاییم به گفته هایی که خود انبیا گفتن، کتب آسمانی گفته و معصومین گفتن نگاه کنیم. من اجازه بدید 3 مذهب رسمی معروف کره زمین که کتاب آسمانیشون موجوده، یهودیت، مسیحیت، اسلام، با توجه به این که عقیده ما این است، کتاب تورات و انجیل تحریف هم شده، دلائلی هم برش داریم. این کتاب مقدس تورات و انجیل با هم دیگه مال مثلا نسخه امضا شده کلیساست، با مهر کلیسا که سندیتش رو تایید کرده، و نسخه اصلی که من سالها دنبال نسخه اصلی بودم که اگر بهش استشهاد میکنم قابل استشهاد باشه. 2-3 نمونه عرض میکنم، با وجودی که معتقدیم این کتابهای مقداری کم و زیاد شده است. در تورات، سفر پیدایش، باب 17، تمام این باب در این زمینه است. من 2-3 سطر میکنم، از خارج کلیات رو بعد عرض میکنم. میگه و چون ابرام 99 ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، ابراهیم گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست. اینجا صحبت هایی میکنه به خدا به حضرت ابراهیم که من تو رو ابراهیم نامیدم و از همسرت سارا به تو فرزند خواهم داد. و این قسمت های آخر باب 17 میگه عهد خود را با وی استوار خواهم داشت، با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم، لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. ببینید، دو پسر خدا به حضرت ابراهیم داد که الان عقیده ما مسلمین هم هست، یکی اسحاق یکی اسماعیل. تمام بنی اسرائیل از نسل اسحاق هم. تنها پیغمبری که از نسل حضرت اسماعیل پیغمبر اسلامه. میگه به اسماعیل این برکت رو خواهم داد که 12 رئیس از نسل او بر بشریت بخوان ریاست کنن، 12 امام از نسل پیغمبر اسلام. این از جمله جاهایی است که مفسرین تورات سخت دچار مشکل شدن که این 12 رئیس از نسل اسماعیل چیه، چون در جای دیگه از نسل اسماعیل پیغمبرم میگه، حالا فرصت نیست اگه شد اونم براتون میخونم، میگه از نسل اسماعیل براتون پیغمبری خواهد بود که او چنین و چنان است، جهان رو روشن میکند و 12 رئیس از او خواهد بود. اون وقت این 12 رو در جای دیگه توضیح میده که جهان رو پر از عدل و داد میکنه. علمای یهود وقتی به تفسیر این آیه میرسن، اونها پیغمبر اسلام رو که پیغمبر قبول ندارن، حضرت عیسی هم که قبول ندارن، چون یهود تا حضرت موسی رو قبول داره، تا حضرت موسی رو که بحث میکنه میگه همه که از نسل اسحاقن. این 12 رئیسی که از نسل اسماعیل چیه موندن، دچار یک مشکلاتی در تفسیرش هستن. در انجیل متا باب 24، این در انجیل، اون تورات بود، در انجیل، انجیل متا باب 24 میرسه به اینجا. پس دعا کنید آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در اونجاست، باور مکنید، زیرا که مسیحیان کاذب و انبیاء کذب ظاهر شده، علامت و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را از پیش خبر دادم، پس اگر شما را گویند اینک در صحراست بیرون مروید، یا اون که در خلوت است باور مکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. در انجیل متا باب 24 میگه دروغ‌ها زیاد میشن، مدعی‌ها زیاد میشن، افرادی که حرفای باطل میزنن زیاد میشن، اما شما مایوس نباشید، همونطوری که یه دفعه خورشید از مشرق سر میزنه یا مثل یه برقی که جرقه میزنه خودشو نشون میده، یه دفعه نشون داده خواهد شد. خب ممکنه به نظر برسه، پس اگر ادیان الهی این رو قائلن، نظرشون اینه که خداوند هر وقت خواست یه دفعه میشه. نه، این رو در جای دیگه توضیح میده منظور چیه. در انجیل لوقا باب 12 عنایت بفرمایید، قسمتی از این باب اینه: کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. حالا من اگه بخوام همه را بخونم وقت اجازه نمیده، قبل و بعدش اونهایی که علاقمند مطالعه اند بخونن. انجیل لوقا باب 12 داره میگه من دارم از میان شما میرم، ناراحت نباشید، گریه نکنید، اگر من نرم او نخواهد آمد، بعد از رفتن من او خواهد آمد، تا میرسونه که به او ظهور خواهد کرد. بعد ظهورش رو اینجوری بیان میکنه، دقت بکنید، تشبیه میکنه، میگه اگر یک آقایی رفته به مهمانی و عروسی، حالا میخواد برگرده، یه وقت ممکنه دیر وقت باشه، چیزی از شب گذشته باشه، این خادم اگر واقعا آقاشو دوست داشته باشه نمیره راحت بگیره بخوابه، آقا بیاد پشت در اونقدر در بزنه تا این تازه از خواب بیدار بشه، بعد از اینکه از خواب بیدار شد چشماش هم بماله بیاد دم در، آقا ببخشید من حواسم نبود شما پشت در خیلی منتظر موندید. میگه بلکه حتی میاد در رو وا میکنه، سرک میکشه، نکنه ایشون منتظر باشه. میگه شما نسبت به ظهور اون آقا اینجوری باشید. یعنی چی؟ حالا از قرآن براتون میخونم، از بیان خود امام زمان براتون میگم یعنی چی. ادیان الهی میگن خدا میخواد جامعه ایدئال درست بشه، در صورتی که ما در خانه دل را در زندگی فردی به سوی اولیای الهی اگر گشودیم، عنایتشون به دل ما میتابد، دل ما را روشن میکند، و اگر در خانه اجتماعی من را به روی اولیای الهی گشودیم، جامعه ما را روشن میکند. هر کدوم رو درشو بستیم، یعنی آمادگی نشون ندادیم، تاریکی خواهد بودا. عنایت بکنید به اندازه‌ای که یه جلسه عرض کردم فرصت هست، با شواهد من این رو خدمتتون عرض بکنم. حالا مطالب دیگه اینجا داره که رسیدم باز براتون میخونم. قرآن کریم در این زمینه چی میفرماید؟ قرآن میفرماید خداوند سنت داره، سنت الله، ولن تجد لسنته تبدیلا. اینقدر این آیه در قرآن عمیق و به صور گوناگون در جاهای مختلف اشاره شده که خلاصه و فشرده این حرف با توجه به آیات مختلف اینه که فأت البیوت من ابوابها. اگه میخواید وارد یه خانه بشی، از درش وارد بشی. بعضیا براشون سواله آیا قرآن با همه فصاحت و بلاغت اینجا میخواد یه مطلب به این واضحی و روشنی رو برای ما بیان کنه که میخواید وارد خونه بشید، از در، از دیوار نپرید، از پنجره وارد نشید؟ اینه که دیگه همه میدونم اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. منظور چیه؟ میگه هر کاری من براش راهی قرار دادم، اون راهش رو بشناسید. مثلا سنت الهی اینه که میخواید عالم بشید با درس بخونید. خدا میتونست یه جوری قرار بده که ماها درس نخونده هممون علامه دهر بشیم، نمیتونست خدا؟ سنتش این نیست. آیا خدا نمیتوانست بگه شما نماز شب بخونید، دروغ نگید، مردم آزاری نکنید، مستحبات رو انجام بدید، لازم نیست مزرعه رو شخم کنید، من تو همین مزرعه شخم نشده عالی ترین گندمم به شما میدم، لزومی هم نداره از خارج گندم وارد کنید. بله، میگه ولو آمنو، اگر اهل قرا ایمان بیاورند برکات رو بر اونها زیاد میکنید. برکات یعنی چی؟ از تو حرکت، از خدا برکت. باید حرکت شو بکنی، مزرعت رو شخم بزن، آبیاری بکن، گندم رو بپاش، اما با تقوا باش، خدا عنایت رو بیشتر بکنه. ولی اگر شما این کار رو تو مزرعه انجام ندادی، درستو نخواستی بخونی، سنت خدا این نیست که به تو بخواد کمک بکنه. خب این یه قاعده کلیه است در همه شؤون، در هدایت اجتماعی و هدایت فردی هم همینطوره. تو هدایت فردی در قرآن دقت بفرمایید، قرآن کتاب هدایت است، اما وقتی خداوند میخواد اثر بخشی قرآن رو به رخ ما بکشه، میگه هدن للمتقین. با اینکه هدن للناس رو از جهت بالقوه بیان میکند، هدن للمتقین رو از جهت بالفعل. اینو تقاضا دارم دقت کنید، هدن للناس یعنی این قرآن قوه اون را دارد، یهدی للتی هی اقوم. انقدر این کتاب رو ما کامل قرار دادیم که میتواند پاسخگوی نیازمندی همه انسان ها شود، و لذا به اعتقاد ما بعد از ظهور امام عصر علیه السلام تز حکومتی قرآنه، که در همین زمینه حالا بحث خواهم داشت. یعنی برای همه جوامع بشری قرآن کافی است. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. این کتاب کامله، عوض نمیشه، تبدیل نمیشه، چیز دیگه ای لازم نیست بهش بیفزاین. اون چه لازمه هدایت هدن لناسه در این کتاب هست، اما در مقام عمل، در مقام تحقق، در مقام فعلیت، هدن للمتقین، اونایی که میخوان. آقا کتاب رو آوردن، معلمم آوردن، درسم میگن، بحثم میکنن، من نمیخوام. با این که این کتاب هدن لناسه، برای من عامل هدایت نیست. یه بحثی دارن انسان شناسا، انصافا بحث خوبیه، میگن تحول انسان یک فردی، دو اجتماعی، هر دو نیازمند به دو عامله، عاملی درونی و عاملی یا عواملی بیرونی. هرگاه بین این دو عامل درون و برون هماهنگی وجود نداشت، تحول حاصل نخواهد شد. حالا من فرد رو میگم، شما راحت تر قضاوت بفرمایید، بعد آیات دیگه قرآن و فرموده خود امام زمان امشب میخوام بیشتر شاهد بیارم. عنایت بکنید، شما در مرحله فردی، الان بنده به عنوان یک شخص، بزرگترین معلم، عالی ترین مربی، بهترین کتاب، بهترین جلسه بحث واقعا برای من فراهم شده باشه که این معلم، این کلاس، این مربی، این کتاب میتونه منو متحول کنه، از این رو به اون رو کنه، ولی به شرطی که این عامل بیرونی برای فرد من با عامل درونی فردیت من سازگاری ایجاد بشه. عامل فردی درونی من چیه؟ خواست من، اراده من، چون جبری نیست دیگه. اگر جبری باشه، ببینید الان یه بوته گیاه گذاشتیم اینجا، عامل بیرونی رشد دهنده گیاه یه باغبان لایقه، یه کشاورز واقعا با تجربه است، آب تصفیه شده خوب، کود حساب شده، سمپاشی به موقع بسیار خوب. همینقدر که این عوامل خارجی رو ما ایجاد کردیم، این بوته گل خودش رشد خواهد کرد. چرا؟ چون جبری است. این اختیار و اراده نداره که خودش رو از اثر بخشی من خارج کنه، لذا تسلیمه. اما ما انسان‌ها اختیار داریم، اراده داریم. اگر نخواهیم نرود میخ آهنین بر سنگ، نرود میخ آهنین بر سنگ. اگر قوی ترین معلم رو برای شخص من، بعد بریم سراغ جامعه، قوی ترین معلم رو شما برای شخص من انتخاب کنید، آقا تا من نخوام زانو نزنم، از او استفاده نکنم، من فرد متحول نمیشم. مگه جامعه غیر از این؟ یک جامعه را، بهترین مصلح رو برای این جامعه قرار بدید، بهترین غمخوار و دلسوز اجتماعی رو برای جامعه قرار بدید. جامعه نخواد، وقتی جامعه نمیخواد، سنت خدا اینه تا جامعه نخواد، اون مصلح و اون غمخوار و اون دلسوز همونطوری که در مرحله فردی اثر ایجاد نمیکنه، در مرحله اجتماعی هم ایجاد نمیکنه. من از فرمایش خود امام زمان براتون خوندم، اجازه بدید. امام علیه السلام فرمودن از امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف: ولو ان اشیاءنا، اگر این گونه بود که شیعیان ما، و دعاشون میکنه، وفقهم الله لطاعته، خدا اینا رو توفیق بده، موفق بداره که مطیع بشن ان شاء الله. یعنی اون مقام دلسوزی امام نسبت به پیروانشون. الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. خوب دقت بفرمایید، اگر گروهی، ببینید اینجا اجتماع رو فرمود، فرد و نفر، چون در طول تاریخ اسلام از زمان غیبت امام عصر علیه السلام تا حالا، نه داریم از زمان بعثت پیغمبر تا حالا، از زمان بعثت پیغمبر تا حالا، تا همین امروز هم، افرادی که در مرحله فردیت واقعا خواستن و در دلشون رو به سوی ولی خدا گشودن، زمان هر ولی از اولیای الهی بوده، با اون فرد عنایت شده یا نشده؟ بله. مثلا زمان از تعمیر سلمان سلمان شد، چرا سعد وقاص سلمان نشد؟ آیا امیرالمؤمنین حساب شخصی داشت با سلمان با سعد وقاص؟ نخیر، همه برای امیرالمؤمنین یکسانند، چون بندگان خدایند. اما سلمان کسی است که زانو میزند در مکتب امیرالمؤمنین، میگه شما رو معلم الهی شناختم و ازت میخوام، ازتم جدا نمیشم، به هر قیمتی هم تموم شد بشه، من دست از تو بر نمیدارم، میشه سلمان. اما سعد وقاص چه میکنه؟ امیرالمؤمنین آهی میکشه، میگه سلونی قبل ان تفقدونی، آخه سوال کنید، بذارید یاد بدم، یه چیزی یاد بگیرید، تحول پیدا کنید. سعد وقاص میگه که لم داده پای خطبه حضرت در مسجد کوفه، میخواد مسخره کنه، آه خیلی بلدی، راست میگی، یا میتونی بگی موهای سر صورت من چند تاست؟ حضرت آهی میکشه، میگه من میتونم بگم، ولی تو میتونی بشموری ببینی درسته یا نه؟ یه سوالی بکنی که به درد بخوره. ببینید این سعد وقاصه، اون سلمان فارسی، یکی مالک اشتره، واقعا جانم فدایش، اینا چه امام شناسی بودن. این فیلم امام علی علیه السلام با همه نواقصی هم که داشت، امتیازات خیلی جالبی هم داشت. من جمله از امتیازات بسیار بسیار قشنگ این فیلم که من با تمام مشغلم که معمولا توفیق تلویزیون دیدن ندارم، این فیلم رو سعی کردم همش رو ببینم که در جریان باشم، دیدم یه نکته رو به قدری قشنگ از تاریخ پیاده کرده بود. اونجایی که وقتی مالک اشتر مسموم شد، فهمید که مسموم شده، همتون یادتون میاد چه حرکتی انجام داد؟ به خدا میلرزم میخوام بگم، یعنی اون امام شناسی که نداشت، وقتی متوجه شد که داره میمیره، دیگه نمیتونه مأموریت امام انجام بده، لم نداد راحت بگیره به خوابه، که خب حالا من که دیگه تموم شدم و من رو به قبله تا دراز کنید، شروع کرد به سمت مصر دویدن، دو قدم میرفت میخورد زمین، دوباره بلند میشد باز میرفت. گفتن چه میکنی؟ گفت تا جان دارم در راستای مأموریت امامم حرکت. ببینی معرفت رو، تا جان دارم در راستای انجام مأموریت امامم به حرکت کنم. انقدر دوید تا افتاد دیگه تموم شد. اون وقت امیرالمؤمنین وقتی خبر شهادت مالک براش بردن چی فرمود؟ های گله این محاسن مبارک آقا خیس خیس شد. بعد فرمود خدا مالک را بیامرزد، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. الله اکبر. علی برای پیغمبر چگونه بود؟ یا رسول الله در بس در اختیارت، جانم را سپر بلا قرار دادم، شب و روز برای من معنا نداره، چون فهمیدم تو غمخوار بشریتی، میخوام این آیین تو رو جهانی کنم. لذا 80 ضربه در جنگ احد بر پیکر امیرالمؤمنین وارد شده، داره 80 بار افتاد زمین، ضربه انقدر قوی بود اما خم به ابرو نیاورد، باز پاشد حرکت میکرد. که بعد از جنگ احد وقتی اومدن زخمای امیرالمؤمنین رو ببندن، حضرت زهرا سلام علیها بعضی تکه های گوشت بدن حضرت در اثر ضربه آویزون شده بود که اینو بر میگردوندن سر جاش. حالا با چه کیفیت؟ با این حال دست از شمشیر زدن از رسول خدا بر نداشت، چون این باورش شده بود، ایمان درونی بود که بابا من باید در مسیر پیغمبر واسم. مالک برای علی اینجوری وای میسته. اینا اصحاب این چنانی بودن. لذا در مرحله فردی هر کی استاد بهش عنایت شد. به خدا قسم اینو بی کم زیاد به شما میگم، این حرفا رو با کمال تعصب، به جای اینکه ما تو جامعهمون انقدر باید دیگه رشد فرهنگی مذهبی پیدا کرده باشیم راحت بتونیم این حرفا رو بزنیم، من مجبورم تلویه کنم تو جمع شما بتونم بگم، همه جا نتونم بگم. والله بی کم و زیاد دارم این حرف رو به شما میزنم. یکی از دوستان بسیار خوب من میگفت مدت ها من یک موضوعی رو هی روش فکر میکردم، بالا بالاخره برام حل نشد و گرفتار بودم. یه شبی نیمه های شب پا شدم، نماز امام زمان علیه السلام رو دو رکعت رو خوندم و صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو، بعد که سر سجاده نشستم تا خواستم الهی از عمل بلا بگم دیگه گریه اجازه ندادم. اونقدر گریه کردم، اونقدر با امام زمان درد دل کردم. آقا تو پدر مایی، تو سرپرست مایی، تو ناظر بر مایی، عقیده ما اینه، ما بی صاحب نیستی، من موندم، دستم رو بگیر، کجا برم؟ پیش این معلم رفتم جواب نگرفتم، پیش اون معلم رفتم، این دنبال یه مراد سالمی میکرد که تو سیر و سلوک یه سیر معنوی صحیح بکنه. یه مدتی هم یه سیرا رو طی کرده بود، متوجه بطلان شده بود، بعد به یک تأثیر روحی افتاده بود که دیگه عمرم داره ضایع میشه، چه بکنم؟ از من خیلی بزرگتره. گفت اونقدر گریم گرفت که با امام زمان گفتم آقا میخوام بهم نشون بدید من چه بکنم، دیگه موندم. نماز صبح شد، نماز صبحم خوندم، حال تعقیب خوندنم نداشتم، گرفتم خوابیدم. خب خواب بودم، پسرم اومد بالا سرم، بابا کسی دم در باش نوکار داده. گفتم من حوصله هیچ چیز دیگه ندارم، خسته شده بودم. گفتم اومده دم در باش نوکار داره، روحیه منم اینجوری نبوده. پسرم تعجب کرد من چرا اینجوری بریدم، مثلا یه دفعه تکون خوردم، بله مثل اینکه شیطان داره منم سرگرم میکنه، حالا این بیچاره که اومده دم در چه گناهی داره. گفت پا شدم و اومدم دم در، دیدم یه آقای قیافه نورانی با یه چهره خاصی با یه لبخندی به من گفت که شما از امام زمان چی خواستی؟ میخوای جواب بگیری؟ پاش یه دفعه لرزیدم. جز من و خدای من تو نصف شب توی این دعا هیچ کس خبر نداره. تو گل لباس پوش میخوام بری مشهد. گفتم چشم، آمادم. گل لباس پوشیدم، با ایشون دوتایی تو ماشین سوار شدم، از اینجا تا مشهد برای من حرف. اون آقا رو بعد من زیارتش کردم، خدایش رحمت کنه، دنیا رحم، یک پارچه معنویت. آقا یک شب صادقانه با امام زمان در دل کرده، من گرفتارم، نجاتم بده. یه معلم براش فرستاد، چه معلمیم که وقتی که این معلمش از دنیا رفت من رفتم بهش تسلیت بگم، والله که صیغه قسمه با این کیفیت دارم میگم، مثلا با این فاصله ای که بنده با ایشون الان نشستیم، ایشون اونجا نشسته و من اینجا داشتم بهش تسلیت میگفتم، چون معلم خاص او بود، او اون چنان میسوخت از غم از دست دادن این استاد، خدا شاهد است من گرمی وجودش رو در این فاصله حس میکردم. اینا چیه؟ خالصانه خواسته. این مرحله فردی الانشان هستن، بله جواب میگیرن، عنایت بهشون میکنن، این مال فرده. اما جامعه، امام علیه السلام میفرماید ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد. راست بگن قلبی، واقعا منو بخوان، راستی اگه این جامعه آقا بود چی میشد؟ راستی اگه ایشون آشکار میشدن چی میشد؟ راستی اگه مولای ما، آقای ما، سرپرست ما، همه کاره ما، پدر روحانی همه ما چقدر بیا لا اقل صبح و شب که 10 دقیقه 5 دقیقه بعد نمازامون رو به قبله با حضرت حرفی بزنیم، آقا به خودت قسم دلمون براتون تنگ شد. خب ما دل داریم، ما دلمون میخواد یه عنایتی بکنید. اگه یه شاگرد بدی، یک فرزند بدی نسبت به پدر مادرش کوتاهی کرده باشه، بعد که حالت ندامت بهش دست داد، بیاد در خونه پدر و مادر گردن کج کنه، بگه فهمیدم شیطنت کردم این مدت، باز این پدر میاد نوازشش میکنه، آخه ما هم دل داریم یه عنایتی به ما بکنید. اینو از دل بخواید، نه این که رو عادت. و این حضرت میگه اگر از دل وفادار به عهدی باشن که بنا بود، حالا عهد چیه اشاره میکنم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. عجیب این عبارت، یمن برکت ملاقات ما برای اینها به تأخیر نمی افتاد. یعنی چی؟ جامعه نمیخواد در مرحله اجتماعی. من اجازه بدید همینجا دیگه خودمونی هستیم، درد دل میکنیم با هم دیگه، به خدا قسم، خدا یا تو شاهدی، من اگه اینها رو میگم، نه این که حالا دارم جانماز آب میکشم، خودم آمادم، خودم پذیرفتم، خودم رویش هم، نه خود من از اون بدبخت ها که دارم به خودم میگم، شما هم برادرهای چند سال کوچکتر از من که با هم دیگه بیایم این درد رو حس کنیم، یک در خودمون، دو در دیگران. ببینید امام علیه السلام وقتی بیاد طبق این نظام، ببین دسته اول که گفتن خودمون که توش موندن، دسته دوم که میگن خدا هر وقت بخواد، دیدیم که اصلا مبانی الهی نیست، خدا اینجوری میخواد که ما بخوایم، چون خدا یه خواست تکوینی داره، یه خواست تشریعی. خواست تکوینی خدا کن فیکون، اون خواست تکوینیه، خواست تشریعی خدا منوط به خواست ماست. یعنی خدا میخواد ما نماز بخونیم، تا خدا میخواد نماز بخونیم ما همه به اجبار نماز میکنیم. اگه خدایی نکرده نخواهیم نماز بخونیم، خب نمیخونیم دیگه، ما نمیخوایم. خدا خواسته که میگه، خدا خواسته که شما به اختیار خودتون بخواید. این میشه خواست تشریعی خدا، اراده تشریعی خدا. اراده تشریعی پروردگار این است که جامعه ایدئال ایجاد شود. لزام فرموده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بله ما تو زبورم اینو گفتیم، تو ذکرم گفتیم، تو کتابای قبلی هم گفتیم، الانم داریم بهتون تذکر میدیم. بله میاد این جامعه ایدئال ایجاد خواهد شد، بحثی در اون نیست، اما این خواست، خواست تشریعی. خواست تشریعی منوط به اینه که ما بخوایم در اینجا بریم جلو. حالا خواست میخوام عرض کنم، پس خدا باید باشه. خدا باید باشه یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا، نماینده او، امام او، کتاب او. خب ما میخوایم آماده باشیم برای اجرا. الان ببینید در جامعه ما با کمال تأسف ما داریم یه کارایی میکنیم، به جای اینکه آمادگی برای جامعه ایدئال الهی رو بیشتر کنیم داریم کمتر میکنیم. راحت بگم داریم کمتر میکنیم. به چه معنا؟ مثلا چند درصد از ماها دین شناسیمون به این معناست، آقا اگر میخوایم انسان الهی باشیم ببینیم خدا از ما چی خواسته. الان من چقدر مقاله حاضرم بهتون ارائه بدم، کتاب حاضرم بهتون ارائه بدم، به نام دین شناسی و معرفی احیای تفکر دینی در این 45 سال اخیر در جامعه ما بحثشون اینه اگر پیغمبر 14 قرن قبل مثلا فرمودن دست دزد رو قطع کنید، حتی رسوندن به عبادات جزئیه، اگر پیغمبر 14 قرن قبل فرمودن مثلا یواش یواش، چون خیلی روشون نشده صریح وارد این جزئیات بشن، اما یک کم کم دم خروسی نشون داده شده، اگه پیغمبر گفته شما وضو بگیرید نماز بخونید، آقا اینا دیگه عرب ها حاضر نبودن دستوراتشون رو بشورن. پیغمبر هر جور میگفت آقا پاکیزه باشید دستوراتتون رو بشورید، آبم کم بود، حاضر نمیشدن. بهشون گفت حتما وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، گفت بشویی. خب امروز که دیگه حرفا لازم نیست، امروز نوعا افراد زندگی ها بهداشتیه، حالا اگر بنده واقعا پاک و تمیز بودم حتما وضو بگیرم نماز بخونم. نه این مال عرب جاهلی بوده. آیا با این تفکر ما داریم به دینی که خدا میگه نزدیک میشیم، یا داریم دین خدا رو با این شکلی که خودمون میخوایم در میاریم؟ با این کیفیت ما آمادگی ظهور امام زمان پیدا میکنیم. آمادگی برای ظهور امام زمان این آماده برای اجرای احکام الهی، یعنی ما به این شناخت برسیم اگر خدا گفته است باید وضو بگیری نماز بخونی، بگم خدا یاد شد ولو من هیچی هم نفهمم رازش چیه، برای اینکه قبلش فهمیدم دین حقه، من فهمیدم امام زمان حقه، او نمیتونسته جزئیات احکامی من رو معین کنه که من به اقتضای عقل شخصی خودم بیام بر مبنای یه تفکر جدید از دین شناسی، یه برداشت جدید از دین شکلی درست کنم، بگم این مال با کمال تأسف اینم گفته شده، گفته شده اگر پیغمبر، اینا کتاب شده عرض میکنم، اگر پیغمبر در 14 قرن قبل قرآن را آورد و در قرآن گفته شده است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نه یعنی دین کامل است دیگه شما به عقل خودتون چیزی بر دین نیفزایید، یعنی حد اقل کمال ممکنه این عصر به وسیله من صورت گرفت، بقیه کمال به مرور در طول تاریخ به وسیله متفکرین باید بر دین افزوده شود. شیر بی پا و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا کی آفرید؟ گفت اومد خال بکوبه، اینجا سر شیره نمیخوام، اینجا دم شیره نمیخوام، اینجا پای، خب اینجا که احکامو بزنیم، اونجا که عقایدو بزنیم، اونجا که، پس چه چیزی از دین باقی میماند؟ این میشه همون تفکری که قرن هاست بشر منهای وحی میخواد جامعه ایدئال درست کنه، چرا نمیتونه درست کنه؟ اگر جامعه ایدئال رو خدا باید درست کنه، خدا گفته دین من اجرا بشه مو به مو بر اساس اون چرا که اولیای الهی گفتن، نه این که ما بیایم احکام الهی رو به سلیقه خودمون کم و زیاد بکنیم تحت عنوان مثلا روشن فکر مذهبی. مگه روشن فکری کجا مذهب گفته روشن فکری بده؟ ولی اصلا ببینیم جای فکر بنده مثلا تحت عنوان روشن فکر مذهبی اینجوری مطرح کنم، ما آمادگی دینیمون تا چه میزانه واقعا؟ من تحت عنوان روشن فکری مذهبی اینجوری مطرح کنم، آقا تا کنون وقتی شما میخواستید بپرسید چراغ روشنه یا نه، چشم وا میکردن نگاه میکردن، حالا دیگه من حوصله ندارم بگم چشم وا کنید، میگم چشم رو ببندید ببینید چراغ روشنه. از من اینا که تغییر نمیکنه. تا کنون میگفتن دو تا چهار تا، حالا دیگه نمیشه گفت دو تا چهار تا، میخوام یه حالت جدیدتری داشته باشه. مگه ثابتاتو میشه تغییر داد؟ ما یک زمان مشکلمون تقاضا دارم دقت کنید، اگر در ایام ولادت امام عصر علیه السلام علاقه به اون حضرت داریم، فقط در حد برپای جشن اکتفا نکنیم، یه درس بگیریم، لااقل یک تو مرحله فردی خودمون در خودمون تحول ایجاد کنیم، دو در مرحله اجتماعی نسبت به دیگران ایجاد کنیم. شما در اینجا دقت بفرمایید، یکی از مشکلات ما در پذیرش راه خدا تو مسائل اعتقادی بوده. مثلا پیغمبر در مکه گرفتاریش با کیا بود؟ تو مرحله اعتقاد میگفتن اصلا تو رو پیغمبر قبول نداریم، خدای تو رو خدا نمیپذیریم، این بتا خدای ماست، تو هم پیغمبر نیست، لذا باش میجنگی. تو مدینه هم که اومدن، قسمت عمده جنگی که علنن و آشکارا با پیغمبر داشتن سر مسائل اعتقادی بود یا نبود؟ اون عده میگفتن تو پیغمبر نیستی؟ پیغمبر میگفت من پیغمبرم، لذا باش جنگیدن. ولی قرآن کریم خطری را که به پیغمبر گوش زد کرد، با همه اون جنگهایی که نسبت به اون عده که آشکارا میگفتن پیغمبر تو را پیغمبر قبول نداریم، نسبت به اون همه جنگ فرمود چه خطری از این بیشتره؟ قرآن کدوم خطر رو در مدینه بیشتر گوش زد کرد؟ خطر منافقین. خوب دقت بفرمایید، منافق در اعتقاد، منافق در عمل. یعنی این همه جنگ آشکارای با پیغمبر، میگه اینا خیلی خطرناک نیست، آقا کسی تز شما رو قبول نداره، دنیا یا دنیای جنگ است یا دنیای منطق است. اگر جنگ باشه، کسی که خدا رو قبول کرده شهادت رو میپذیره، راحت میاد تو میدون جنگ. لذا تمام قدرتمندان مکه، جنگ احزاب، تمام حزبها با هم یکی شدن، مگه تونستن حریف بشن مسلمان رو؟ کسی که خدا رو قائله در جنگ شکست نمیخوره، این خیلی مشکل نیست. اما خطر دوم بیشتره. خطر دوم چیه؟ میاد نه خیلی رو قبول داریم، بسیار خوب، حالا که قبول داریم از داخل میخواییم بپوکانیم، از داخل میخواییم این رو زایعش بکنیم. چه جور زایع بکنیم؟ یک، حالا پیغمبر گفته پیغمبرم، واقعا به این معنیه که مثلا پیغمبرم اشتباه نمی کنه؟ شاید یه جام پیغمبر اشتباه کنه. شما دقت بکنید در تمام مذاهب مختلفی که در تاریخ اسلام پیدا شده، من یه درسی دارم برای دانشجوهای ادیان و عرفان، دوره فوق لیسانسن ملل و نحل، رشته تخصصی اونها ایجاب میکنه این درس رو بخونن. ملل و نحل، نحله ها، گروه هایی که بعد از پیغمبر اسلام در تاریخ اسلام پیدا شده تا حالا، عامل پیدایش این نحله ها چیه؟ این گروه ها برای چی پیدا شدن؟ ریشیابی میکنیم، میبینیم تمام برمیگرده به دعامه. اینو قاطعانه خدمتتون عرض میکنم. خودم هم مدت هاست که روش کار کردم و انشالله کتابی که در این زمینه تکمیل بشه انشالله بیرون خواهم داد، مدارک در اونجا متقن و مفصله. تمام برمیگرده به دو ریشه: یک، دشمنان دانای زیرک، دوستان نادان احمق. آتش زدن به امیرالمؤمنین اینا. خدا حضرتون حجب علاقه میگه هلک علیه اسنان، در مورد من دو دسته به هلاکت رسیدن. یا در جای دیگه میفرماد پشتم رو دو دسته شکستن: عالمون متحتک و جاهلون متنسته. نهج البلاغه است. این دو دسته منو بیچاره کردن. علی رو میگه، علی میگه منو بیچاره کردن. یک عده آدمای زیرک حساب شده ای وارد شدن. تمام نهله های مذهبی در اسلام غیر از شیعه اثنا عشریه نمیذارید کنار، تمام به شکلی پیغمبر رو میگن اینجا اشتباه کرد، اونجا یه خطایی کرد، اینجا حواسش نبود. آدم خوبی بود، ولی بعضی جا چرا؟ چرا فقط در مکتب علی و آل علی میگه نخیر، حریم و نگه دارید، شخصیت پیغمبر رو حفظ بکنید. اینا نقشه است برای کوبیدن پیغمبر. قرآن پیغمبر رو اینجوری معرفی کرده، یعنی دیدن وقتی مسلحانه آشکارا در روبروی پیغمبر وای میسن، حریف پیغمبر نمیشن، میان در قالب دوست خودشون رو جا میزنن. وقتی جا زدن، حالا میخوان بیان پیغمبر رو بکوبن. لذا تمام فرد غیر از شیعه اثنی عشری میگه اسمت پیغمبر به معنی نیست که هیچ جا اشتباه نکرده، پیغمبر رو یکم بشکنه، بعد بیا تو حرفای دیگه، تو حرفای دیگه تا برسونه به اونجا. شما دقت بفرمایید، عیناً به نام خلیفه اسلامی، به نام جانشین پیغمبر اینا رو گفتن. گفت پیغمبر گفته این مطلب حلال باشه، ولی من فکر میکنم باید حرامش کنم. پیغمبر گفته باید حرام باشه، ولی من تشخیص میدم باید حلال بشه. آقا اگر دینی که او آورده تضمین میکنه سعادت بشر رو، حلالش باید حلال باشه، حرامش باید حرام باشه. تو چرا میخوای حلال کنی، چرا میخوای حرام کنی؟ این نشون میده که نه تنها آمادگی برای پذیرش دین نیست، در لباس دین داخل دین شدن مردم رو از پذیرش دین داره فاصله میندازه. یعنی جنگ های بعد از رحلت پیغمبر، ضربه ای که در تاریخ اسلام به مسلمین زد، جنگ هایی با امیرالمؤمنین، جنگ هایی با امام مجتبی، جنگ هایی با امام حسین تا غیبت امام عصر علیه السلام، جنگ دوم بود، جنگ اول نبود. یعنی هیچ وقت مسیحی ها، یهودی ها و احزاب غیر دینی با امیرالمؤمنین نجنگیدن، مسلمان ها با علی جنگیدن. سر چی؟ سر نحوه اسلام. علی میگه این اسلام، اونا میگن نه این اسلام. سر نحوه اسلام دعوا بود. و با کمال تأسف در دوران غیبت امام عصر این امر برای بشر جا نیفتاده. اگر میگوییم اسلام اون دینیست که به وسیله امام عصر علیه السلام باید جامعه را به اون حد نهایی برساند، مردم این رو بدانند، دینی که امام زمان میخواد، نه دینی که ما میخواییم. دینی که امام زمان میخواد. امام زمان چه دینی میخواد؟ همونی که خدا خواسته، چون او مأمور الهیه. لذا در این عبارت حضرت ببینید: لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، ملاقات ما به تأخیر نمی افتاد. ولا تعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا الا حق المعرفه. ولا تعجلت، عجلوار به سرعت سعادت مشاهده ما برای اینها پیش می اومد با اون معرفت جانانه ای که اونها دارن. اما این یه سطر آخر هم دقت بکنید: فما یحبسنا عنهم، ما رو به حبس ننداخته از اینها. به حبس انداختن از اینها یعنی یه زمان، الان بنده در حالت عادی، خب خدمت شما، تو دانشکده میام خدمتتون، تو خیابون احیانا هم دیگه رو میبینیم. حالا اگه بنده رو زندان کردن، من دیگه اینجوری که نمیتونم در خدمت شما باشم. حالا اگر شد یه وقتی شما خواستید یه ملاقاتی بیاید، یه حرفی نخواستیدم بیاید، من از شما دورم. حضرت غیبت رو زندان تشبیه کرده، حبس تشبیه کرده. فما یحبسنا، ما رو به زندان ننداخته، ما رو به حبس ننداخته. انهم، از این مردم، این جدامون نکردن از این مردم، الا مگر ما یتصل بنا مما نکرهه، مگر اون چیزایی که به ما میرسه میبینیم وای اینا چه کارایی دارن میکنن، میگیم با این کارا که ما نمیتونیم با اینا نزدیک بشیم. پس هی این دیوار زندان رو قطع‌تر میکنه. یعنی طبق فرموده حضرت، هر چه ما گناه میکنیم، هر چه از دین فاصله میگیریم، هرچه تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر و دین و قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در ما کمتر میشه، این دیوار بین ما و امام زمان قطورتر میشه. اگه میخوایم این دیوار رو برداریم، همونطوری که فرد برمیداره میان دستشو میگیرن نوازشش میکنن، جامعه هم ورداره تا بیان نوازشش کنن. برداشتنش به چیه؟ آمادگی دقیق در مرحله تحول فردی درون عامل برون را بپذیرد، در مرحله اجتماعی درون افراد جامعه اون برون را که ولی الهی است پذیرا بشه. واقعش چقدر پذیرای امام زمان علیه السلام. ما هنوز برخورد میکنیم، سوال اب نداره، اشکال در سوال من ندارم. از این جهت میخوام عرض کنم که این سوال نشوندهنده نحوه معرفت و اعتقاده که مطرح میشه. هنوز بحث در اینه که مثلا امام زمان بیاد آیا برخی آزادی های شخصی ما رو از ما میگیره یا نه. منو بیاد این حدیث انداخت، زراره اومد یا مفضله، حالا تردید از من، زراره مفضل پر اینا از اصحاب ارزنده امام صادق هن. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ظهور مهدی این امت که خواهد بود، چون زمان پیغمبر صحبت شده بود. اینا میدونستن دوازدهمی از این خانواده است و لذا امام صادق که هنوز ششمه میخواستن روایات رو از ائمه بگیرن به نسلهای بعد منتقل. اینا خیلی حق به گردن ما دارن. آقا ظهور مهدی کی خواهد بود؟ امام صادق فرمودن نکنه تو از اونایی هستی که برای دنیای خودت میگی. من این روایت اولین بار که برخورد کردم خیلی سال قبل، نفهم، خیلی دقت کردم متوجه نشدم. رفتم خدمت یکی از اساتید قویمون که در حدیث خیلی قویه، گفتم استاد شما این حدیث ازش چی میفهمی؟ تا حدیث رو براش خوندم همشون گریهش کرد، دستمالش رو در آورد، اشکاشو پاک کرد، حالش منقلب شد یک جوری. گفتم چی شد؟ گفت عجب حدیثی. گفتم چطور؟ گفت در روایات ما مفصل داره. بعدها رفتم دنبالش دم بله روایات عجیبی داریم که کسانی که آرزوی ظهور حضرت رو میبرن چند دست. یه دسته آرزوی ظهور حضرت رو دارن برای اینکه یه عقده‌ای براشون شده تا حضرت بیاد یه عقده‌ای ما رو دیگران خالی کنیم، این برای حق نیست. یه عده انتظار ظهور حضرت رو دارن چون تصورشون اینه من یه حقی دارم، شما حق منو ضایع کرده، امام زمان بیاد پدر شما در دلش برای امام زمان نسوخته، دلش برای خودش سوخته که یه جوری پدر رقیبش رو در بیاره، منتظره که امام زمان بیاد پدر رقیبش رو در بیاره. یکی حالا مشکلات مالی زیادی پیدا کرده، حقم میگه، حقشو خوردن، اونجور که شرایط اجتماعیش ایجاب کرده بهش توجه نکردن، میگه امام زمان بیاد ما جلوه کنیم، ما جلوه کنیم. امام داره به زراره میگه اینجوری نباشید، اینا هنوز افته جامعه است. به اینجا برسید شده که شما مثلا وقتی دارید گریه میکنید، ناله میکنید، گریه و نالتون برای این باشه خدایا من به اندازه فهم خودم درد اجتماعی رو میبینم، قصم میگیره، گاهی شبا خوابم نمیبره، چرا جامعه ما اینجوری شده، چرا جوانای ما اینجوری هن، بر امام زمان چه میگذرن. این نکته خیلی ظریفه. دیگه بحثم تمام. گفتن جناب اویس قرنی عاشق پیغمبر، پیغمبر رو واقعا دوست داشت. یعنی یه وقت من پیغمبر رو دوست دارم که خیلی خوبه، چون وقتی اومد مدینه ما یه مقداری مشکلات مالیمون حل شد، بالاخره خمسی معین کرد، زکاتی معین کرد، صدقاتی معین کرد، ما نونمون تو روغن افتاد دیگه. یه وقت میگه نه من پیغمبر رو دوست دارم ولو باعث بشه من شب گرسنه‌ام بخوابم. اویس از اینا پیغمبر رو دوست داره. تو قرن یمن حالا، پیغمبر تو مدینه است، مادرش اجازه نمیداد بیاد مدینه پیغمبر رو ببینه، چون مسلمان بود اجازه مادر هم شرط بود، خلاف نمیکرد. روزا میومد سر راه یمن و مدینه مینشست، اگه پیکی از مدینه میاد از او بپرسد مدینه اومدی، از پیغمبر چه خبر. یه روزی دید عشق رو، ببینید این مطلب و تقاضا دارم دقت کنید، یه روز شخصی اومد گفت از مدینه میاد، گفت بله، گفت از پیغمبر چه خبر، گفت جنگ احد بود، دندان پیغمبر شکست. گفت کدوم دندان پیغمبر بود؟ گفت نمیدونم. گفت این دندان نیست، نشون داد. کجا میگی؟ گفت به خدا الان چند هفته است این دندان من درد گرفته. بعدها از پیغمبر مدینه اومدن دیدن همونه. یعنی انقدر پیغمبر دوست داره که حالا به قول امروزی‌ها تلپاتی و استششم ارتباطات روحی، دندان پیغمبر تو مدینه تو جنگ احد شکسته، او تو قرن میگه من احساس میکنم این دندان. و این اویس بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت، مادر او هم توی قرن از دنیا رفت، دیگه آزاد بود، محدودیت نداشت، اومد مدینه، اومد ملحق بسته امیر شد، در جنگ صفین هم شهید شد. یه خاطره برخی مدنی ها برای اویس نقل کردن، خوب دقت کنید، به اویس نقل کردن که یه روزی پیغمبر به ما گفت در این جمع 5-6 نفر 10 نفر بودیم، هر کی هر حاجتی داره برآورده است بخواد. یکی حاجت خواست خونش بزرگتر بشه، یکی حاجت خواست برای پسر زن خوبی گیر بیاد، یکی حاجت خواست برای خودش زن خوبی گیر بیاد، حاجت توی محدوده بود. وقتی تموم شد پیغمبر فرمود حاجتاتون خواستید؟ گفت بله. گفت یکیتون نخواستید که اسلام پیروز بشه؟ اویس برگشت گفت به خدا قسم اگه من بودم میگفتم یا رسول الله دعا میکنم عمرتو تا آخر زمان ادامه بیابه. معرفت رو ببینید در روایات ما داره، در آخر الزمان دعاها از بار معنوی خالی میشود، جنبه های دنیوی مادی پیدا میکند و جنبه های مادی رنگ معنوی به خود میگیرد، با اینکه اولیای الهی میکوشن رنگ معنویشون هم برای اینکه تظاهر نشه ظاهرا دنیوی نشون بدن. قضیه عکس میشه. این ضعف ماست. پس اگر ما احساس مسئولیت نسبت به جامعه ایدئال الهی میکنیم، یک از خودمون شروع کنیم، بین خود و خدا ببینیم قلبا چقدر آماده پذیرش حرامین الهی، احکام الهی، واجب خدا، حرام خدا، مستحبات، انجام دادن چقدر ما آمادگی داریم. دو، چقدر میتونم دیگران را آماده بسازم؟ لااقل 4 تا دوستم و 5 تا فامیلم و 10 تا همشاگردیم و 20 تا افراد جامعه رو تا برسه دنیا. به خدا قسم دنیا در انتظار شناخت حقایق ما مسئولیم. من به بعضی رفقایی که اینجا داشتم گفتم دو تا برادر در یکی از دانشگاه های امریکا مهندسی الکترونیک تحصیل می کردن، بعد از یه مختصری اطلاعات راجع به امام زمان به قدری نامنقلب شدن و به قدری عشق و علاقه پیدا کردن که چند باری که ما ملاقات با هم داشتیم و می نشستیم و صحبت می کردیم، خدای من شاهده کرارن اینو می گفتن چه کار کنیم این آقا رو ببینیم. راست می گفتن، واقعا راست می گفتن، صادقانه. یعنی انقدر افکار بی‌غرض تو دنیا وجود داره، طالبه که بشنوه و بپرسه و ببینه. ولی چه بکنیم برادرها، به خدا قسم با دل دردمند به شما میگم خیلی وضع اخلاقی ما بد شد، ارتباط ما با امام زمان ضعیف شده، گناه داره ما رو بیچاره میکنه، این شکم و شهوت داره بدبختمون میکنه، تعلقات چند روزه دنیوی. آخه نور سنخیتش با ظلمت نیست. من اگر گناه کردم آلوده شدم، صلاحیت ورود به جمع ارزشمندها رو پیدا نمی کنم. یک کلاس در 4 تا شاگرد یه مقداری سستی بکنن، الان در همین نظام آموزشی شما میگن اینا مشروطن، بیرونشون کنید، دیگه نمیتونن با بقیه سر این کلاس باشن. نکنه در کلاس معنویت امام زمان مشروط بشید، اونجا ما رو بیرون کنن. اونجا اگه بیرون کردن دیگه هیچ راه دیگری نه. خدایا تو را به عظمت مهدی علیه السلام، تو را به دردهای دل مهدی علیه السلام، تو را به اشکهای نیمه های شب دیدگان مهدی علیه السلام، تو را به اون دعای قنوت نیمه های شب مهدی علیه السلام، تو را به اون آه جانسوز مهدی در دلسوزی برای انسانها قسمت میدیم دلهای ما رو با معرفت بیشتر نسبت به این ارزش‌ها قرار بده، توفیق شناخت بهتر و عمل به اون شناخت، هم خود رو آماده ساختن و هم دیگران رو آماده ساختن به ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت.